أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد در بحث معاطات، همینطور که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه متعرض شدن، اولش در تصویر معنای معاطات بود. مرحوم شیخ تصویر رو اینجوری کردن که اعطا باشه، فعل خارجی باشه از طرفین، هر کدوم مثلا یکی پول میده یکم نان، از طرفین با تعاطی با اعطا، و با این اعطاء خارجی به اصطلاح ملک حاصل بشه، فقط ایشون یعنی بیع بشه. فقط ایشون بحث فرمودن که آیا مورد کلام حضرات علما سنتن و شیعتن در اون اعطاییست، در اون معاطاتیست که قصد اباحه شده یا قصد تملیک شده. عرض کردیم تاریخ بحث رو متعرض شدیم، یعنی به خلاف این راهی رو که مرحوم شیخ تو عبارتی رو که شیخ خوردن خوندن، لکه ما از راه تاریخ بحث وارد شدیم نه از راه به اصطلاح مسئله که و عرض کردیم که در عبارات قدمای اصحاب ما این بود که معاطات تفید الاباحه، و نقلم شده بود از عبارات اهل سنت که نه، هرچی که در عرف بی باشه اون به حساب بی است ولو به لفظم نباشه. و احتمالات دیگری که مقدارشو خوندیم راجع به خصوص کلمات اهل سنت هنوز یه مقدار بحث داره. فعلا یک، چون در اینجا کلمه عده العرف بی هم بعضی داره ما عده العرف، بعضی داره ما یعتقده العرف، حالا یک مقدارم روی این بحث خارجی بکنیم تا برگردیم باز دو مرتبه به تفهیم کلمات اهل سنت. عرض کنم به طور متعارف بناشون به اینه که فعل که در مورد قول خودشون مجردات یا در مورد حق سبحانه و تعالی یا حتی در مورد احکام اخلاقی یا احکام قانونی اگر فعلی به کار برده میشه منسلخ از زمانه، یعنی توش مفهوم زمان نیست، کان الله نه اینکه بود و حالا نیست، نه منسلخ از زمان. و در اینجا چون بعضیاشون دارن ما عده العرف بیان، بعضیاشون ما یعتقده الناس، ظاهرا زمان درش مدخل نباشه، ظاهرا به طور طبیعی، لکن در خصوص این عبارت ممکن است زمان دخل حساب زمان رو دخیل بدونید. عرض کردم فعلا میگه ممکن. کسایی که گفتن ما عده، یعنی نه اینکه در زمان پیغمبر میگفتن، کسایی که گفتن ما یعتقد و یعنی لا یوم القیامه، یعتقد فعل مضارعی که اردن، شاید مراد این باشه تا روز قیامت هر چیزی رو که مردم اون رو بیع میدونن این آثار بیع رو داره. فعلا من چیزی نسبت نمیدم، خیال نفهم، فقط من بیان احتمال رو کردم، خود شما فکر بکنید، چون بعضیشون داره ما عده و ناسو بیان، بعضیشون ما یعتقد و ناس. عادتا در مواد قانونی فعل منسلخ از زمان، عادتا دیگه نه ماضیش حساب میشه نه مضارعش، در نسبت به فرشتگان مجردات احکام اخلاقی از زمان منسلخه به طور طبیعی، لکن احتمال میدم که در اینجا نکته زمان رو در نظر گرفته باشه، احتمال میدم، وقتی این نظر قانونی خیلی فرق میکنه، در فقه خیلی اثر گذاره. یک، بگیم چیزهایی که تا زمان پیغمبر بود اونها بیان، اونها نافذن. دو، بگیم نه تا روز قیامت همین زمان ما انواع مختلف اشکال مختلف بی واقع میشه، خرید و فروش، چیزهای عجیب، بی ملکیت، حق معنوی، بی معنوی، حقوق معنوی، اینها مثل حق نشر و اینها میفروشه، حقوق نشر محفوظ است، تمام اینها بگیم بیه. اون که گفته ما یعتقده ناظر به این باشه، خوب دقت بکنه، و الان اون چرا که مردم بیع میدونن بگیم شارع امضا کرده، فی ما بعد هم بیعهای جدید بیاد، من بیعهای دیجیتال رو میدونم، کامپیوتر رو، واتساپ رو میدونم، با رمز و با همه این انواع بیع رو قبول بکنیم، این مایعت امضای شارع رو شید چون شارع گفت بیع مقید به چیزی نکنم، امضا احرازش هم اینطوره.
نشدن
اون که جای خودش برای نبود جای خودش دقیقا فرموندید. این من البته الان فعلا نمیتونم نسبت بدم این که چون در متونی که به مالک منسوبه عرض کردم از مالک فقیه مدینه است نقل کردم ما یعتقدون ناس بیعه شاگرد ایشان شافعی میگه نه بی باید توش تملیک باشه اون چی که مردم گفتن، نه از شافعی هم نقل شده که مطابق با استاد از ما احمد اونم گفته ما عدهان ناس بیعه، یعنی شافعی مخالفه هم استادش هم شاگردش هر دو باش مخالفه. علی حال این هم راجع به این مسئله، حالا برای اینکه این مسئله روشن بشه و در این حال هم راجع به بحث معتاد یواش یواش زوایای بحث روشن تر بشه، یه مقداری ببینیم زمینه های اجتماعی بحث رو ببینیم چی بوده. ایشون در این کتاب الوسید که در شرح قانون مدنی سلو ترس کنم که رو این کتاب چون ترجمه قوانین غربی هست و من کرارن عرض کردم در این ترجمه ها کلن ما اشکال داریم، حالا هر کدومشون میخوام شواهد قطعی نشون داده ترجمه ها خیلی هاش دقیق نیستن و عرض کردیم دو تا اشکاله نه یکی، ترجمه هایی که ما از غربی ها داریم بعض جا هم ترجمه هایی که غربی ها از ما دارن اونم اشکال داره، نمیشتن دیگه بحثاشو کردم من نمیخوام وارد این بحث بشم. مضافاً به این که این کتاب قوانین مصر قدیم رو داره، مقدار قوانین یا قوانین لبنان یا سوریه مال قدیمشونن، یعنی تحلیل هایی که از غرب داره یا از دنیا عرب داره مربوط به 60-70 سال قبله. مثلا در این کتاب اصلا هنوز قانون بسا کنوانسیون تعهد بین المللی بی تدوین نشده بود، این قبل از قانون کنوانسیون بین المللی بیه، اون یک کانونسون معین و مواد معین داره، این کتاب قبل از اونه. چون عرض کردم زندگی بشر بدون جامعه ممکن نیست و زندگی اجتماعی بدون قرارداد هم ممکن نیست و قرارداد اصلی در زندگی بشر بیه، قراردادهای زیادی داره بشر که اصلش بیه، یعنی اصل بی معنا کسی رو دوران کسی رو دوران، این قرارداد بیه و لذا و این ضرورتی این من اون روز آخر عرض کردم ضرورتی رو بشر احساس کرد که باید یک نوع همسانی در این قانون باشه. چرا؟ چون سفر میکنن نمیشه در قم به یک معنا باشه، در تهران یکی، در ایران یک جور باشه، در چین یکی، در هند یک جور باشه، در ژاپن یکی. این به خاطر به اصطلاح این کثرت رفت و آمد این منشأ این شده و الان ارتباطات میدونید در اینجا نشسته با ژاپن معامله میکنه، لذا اینا بیا فکر کردن که ما بیاییم یک ضوابط عام عمومی جهانی که کل دنیا لااقل اون کشورهایی که عضو سازمان ملل از 193 کشور در دنیا عضو سازمان ملل هستن ما بیاییم یک تعهدنامه کلی برای به قرار بدیم که اگر شکی بحثی شد همه به این به دادگاه مراجعه کردن به این مراجعه ارجاع به این قانون عام بده به این تعهد و این امر درستی هم هست، یعنی این امر صحیح است، فقط ما میگیم این کار رو قبل از اینکه سال 1988 این کنوانسیون بین‌المللی وی رو درست بکنن اسلام درست کرده، اون عفو بالعقود معناش همین بود، اصلا معنی عفو بالعقود همین بود. حالا ان شاءالله یه مقدار میخونیم تا معلوم بشه مطلب چی. ایشان ابتداعا خوب دقت بکنید در این کتاب، لذا این کتاب رو که من الان میخونم نه به عنوان که قول فصل است و دنیای غرب همین است و حتی دنیای عرب، چون این به اصطلاح این آقای سمهودی یا سنهوری من یه سوچه مشکلون کنم یه سمهود سنهوری این آقای سنهوری قانونگذار همه هست در دنیای عرب، یعنی عده از قوانین مدنی در دنیا رو تصدیشون جر شده، فعلا به عنوان معروف مصال هست خود که به عنوان معروف این چهره قانونی و حقوقی در دنیای عرب و دنیای اسلام همینه امین عبدالرزاق، لکه اینا عرض کردم مال قدیمه، وضعی که الان بشر پیدا کرده حتی در همین مسئله بی بعد از ایشان باز پیدا کردن کارهایی کردن و ما هم اجمالا یعنی در حد اجمال نه به ترجمه ها خیلی ملتزمم دقیق میدونم و نه به این که این قوانین الان کارایی داره اون ذهنیت رو میخواییم و نه این که حالا ما حتما هر چیشون نقل کرد میخواییم قبولش بکنم. اولا ایشون میگه که بی عقدون ملزمون للجانبین، چون میدونیم عقود یا جایزن یا لازمن. اونی هم که لازمه یا برای دو طرف الزام میاره یا برای یک طرف. این عقدون ملزمون للجانبین اشاره به اینه، چون عده از عقود برای یک طرف، مثل رحم برای یک طرف الزام میاره، برای طرف دیگه الزام نمیاره، میتونه برگرده. وقت این الزام و التزام یعنی حقیقت عقد، اون نحوه التزام نیست. عرض کردم امروزه در اصطلاح دنیای عرب کلیتا یک بابی رو دارن به نام التزامات شخصی که ما غالبا در حوزه خودمون از اون ترجمه به اعتبارات شخصی. التزامات شخصی عبارت از امور اعتباری است که شخص به عنوان شخص برای خودش قرار میده. و باز هم کراراً عرض کردیم طبق قاعده عامه تمام التزامات شخصی باطله. شخص حق التزام و جعل و اعتبار نداره. اعتبار باید منحصراً از دست من بیده اعتبار صادر بشه. پس تمام این اصالت الفساد در عقود مراد اینه. شنیدین اصالت الفساد فی العقود؟ چون عقود یک نوع اعتبارات و التزامات شخصی هستن، اصل اولی تمام التزامات شخصی، چه عقود چه غیر عقود. البته التزامات شخصی غیر از عقود که شروطه دیگه، از چیزایی که هست نذور، عهود، ایمان، اینا همه التزامات شخصی هستن. اصل اولی این است که در تمام اینا، چون شخص حق جعل نداره، حق اعتبار نداره، استلاح و مخمیان تحلیل میکنن شما در عقد چه التزامی میدین چه کاری. مثلا ایشون میگه که بایه 4 تا التزام داره. یلتزم البایه به موجب عقد البی، بله، ذاتیهی، ببینید دقت کنید، دون حاجتن الى اتفاق خاص. یه التزاماتی است که خود عقده، یه التزاماتی خارج از عقده اضافه میکنه. اینا رو ما اصطلاحاً شرط میگیم. خود عقد رو که عقد میگیم، این التزاماتی که از ذات عقد خارجه اصطلاحاً شرط به التزامات اربعه. 4 تا التزام داره. البته این معناش نیست که ما قبول کنیم، اما اینو الان تر. 1 نقل و ملکیت المبیع الی المشتری، یک التزام. 2 تسلیم المبیع الی، مثلا کتاب فروخته، کتاب بهش بده، اینم التزامات بایه. 3 زمان و تعرض و زامنه، اگر چیزی عیبی در قبل از مدت زامنه. 4 زمان و العیوب الخفیه، اگر عیب پنهانی هم داشت اونم زامنه. ما اصطلاحاً تفاوت بین صحیح و معیب رو عرش میگیم در اصطلاحات و حوزوی ما، به اینها عرش میگیم. و این هم یکی از به اصطلاح نکاتیست که ایشون تعبیر کرده. و این عرش رو هم عرض کردیم متعارف ما در جاییست که نقص وصف صحت باشه. شما شرح دادیم مفصلا که اگر کسی در اونجا هم زمان رو قبول کرد، اونجا هم باید اضافه بکنه. ما عرض کردیم که در باب بی اگر تخلفاتی شد، کمبود و زیادی شد، یعنی نقصی پیدا شد، اگر به لحاظ قیمت باشه معروف این است که خیار داره اما زمان نداره. دقت کنید، یعنی اگر کتابی که قیمتش 10,000 تومنه به طرف فروخت 50,000 تومن، خیار داره، میتونه عقد و فسخ بکنه، اما زمان نداره. زمان یعنی چی؟ زامن نیست، یعنی چی؟ یعنی بگه آقا این کتاب من خریدم به 10,000، به 50,000 تومان، قیمتش هم 10,000، شما بیا 40,000 تومن به من برگردون. ببینید 40,000 تومن به من برگردون، حق چنین کاری نداره. اما اگر کتاب خرید به عنوان هم عادی خرید، کتاب معیوب درآمد، کتاب خرید به 10,000 تومن معیوب درآمد، تفاوت بین سعی و معیب مثلا 3,000 تومنه، 3,000 تومنه گرفت، کتاب سالم کتاب میتونه نگه داره، میتونه مطالبه 3,000 تومن بکنه. این اسمش میشه زمان العیوب الخفیه. این زمان شد یک اصطلاحیه که در تخلفاتی که میشه در خصوص عیب عرش داره، یعنی ما به تفاوت عقد به حال خودش محفوظ میمونه، حق مطالبه عرش داره.
زمان تعرض
که اگه طلب شد قبل از تسلیم از مال بایع حساب بشه نه مشتری. روشن شد؟ این 4 تا التزام، حالا اینا رو یکی یکی میگم ان شاء الله. من چون حالا عبارات ایشونو خوندیم، دقت کنید چقدر اینها دقیق این مطالب رو متعرض شدن. اون وقت ایشان وارد بحث دیگه میشه که انواع بیع رو متعرض میشه. بعد ایشان وارد تطور تاریخی للبیع که عقد ناقل للملکی یک فصلی به این عنوان قرار داد. ایشان در این کتاب نقل میکنه که کان البیع فی القانون رومانی عقدا لا ینقل الملکیت به ذاته. پس این بحث معاتات این معلومشه قبل از اسلام بوده و این نکته فنیش این بوده، نکته حقوقی و قانونیش این بوده. اصولا بی کارش نقل ملکیت نیست به ذاته، ممکنه با شرط این کارو بکنه. ماهیتن و ذاتن در وعا اعتبار بی در نقل ملک نبوده. اونی که نقل در میاره یک فعل خارجی است، بل الذی کان ینقل ملکیه وضع من الاوضاع المادیه. اصطلاحا کلمه مادی در اینجاها در مقابل به اصطلاح التزام و اعتباریه، با یک عمل خارجی با اون ملکیت پیدا میشد، نه به خود بی، با بی ملکیت پیدا نمیشد، با یه عمل خارجی. عمل خارجی اسلام میگن وضع اون من الاوضاع المادیه، کلمه مادی مرادشون از مادی اینه در مقابل اعتباری. مثلا المعروف فی هذا القانون یکی اشهاد، تنازل قضایی. تنازل قضایی یعنی این که اگر دادگاه خواست بگم من با این مال رابطه ندارم. قبض و تقادم یعنی گذشت زمان، اگر کتابی رو از کسی گرفت زمانی گذشت دست این بود، این میشه ملک. ببینید عوامل ملک یعنی به عبارت اخرى، حالا با تعبیراتی که من کردم، این ملک یک ملک انتزاعیه. چون عرض کردیم ما یه ملک اعتباری داریم، یه ملک انتزاعی داریم. من این تسبیح دست منه، من بر این اشراف دارم، سلطه دارم. این ملک انتزاعیه، مثل انتزاعیت فوقیت سقف. ملک اعتباری قانون میاد او رو قرار میده، ولی شما هیچ انتظار چیزم ازش سلطان. شما اینجا نیستی، یه خانه از تو آفریقا، میگن آقا ملک تو، خریدی فروختی. لذا عبارت مرحوم آشام حسین هم خوندیم، آشام حسین میگفت که استیلا ملک اعتباری توش نیست، که من اضافه کردم ملک انتظاری توش هست. پس ببین دقت بکنید این داره چی میگه. این میگه ملکیت خودش تو اعتبار بیع نیست، ملکیت انتزاع میشه. مثلا چند روز پیش من بمونه میگن ملک، تقادم یا قبض. قبض یعنی ملک انتزاعی. میگه خود مل بیع، بله، بل لم یکن البیع یرتب فی ذمه البایع التزاما به نقل الملکیه. این نمیگه و کان کل ما یلتزم به البایع و به مجرد البیع مالم یوجد شرط صریح فی العقد، یک نکته خارجی باید بیاد یلزمه به نقل الملکیه، هو ان ینقل الی المشتری حیازتا هادئه. یک نوع استیلاء نرم و آرام، یعنی این کتاب من بوده، اینه در اختیار اون قرار میده. فرض کنید مثلا نانوا نان گذشته، این یک نوع حیازت حاده است. یعنی البته من فکر میکنم، چون میگم اما اول مقدم ناله اون اول روزون اول خوندیم، احتمال بیدم شاید حیازت نبوده، استیلا بوده، استیلا حاده. حالا من نمیدونم لفظ غربیش حالا فرانسیش و انگلیسی چی بوده که ایشون حیازت. ما نگاه کردیم در مرحوم آقای اصفهانی کلمه استیلا رو آورد تو معاتات و دیدیم که مرحوم آقای ایروانی کلمه حیازت رو آورد، لکن انصافا اوفق به قواعد همون استیلاه، چون حیازت یک نوع استیلاه به قصد تملک عادتا. شما تو صحرا میری چوبی بر میدارید، لذا گفتن استیلا، و لذا مرحوم آیه چیز اشکال کرد، مرحوم آیه اصفهانی استیلا به مجردهی ملک نمیاره، ملک اعتباری به قصد این که ملک. لذا اگر استیلا میگفت از حیازت به نظر من بهتره. ببینید این سرش این بود، استیلایی که شما بر مال کسی پیدا میکنید، این استیلا اینطوریه که حالات مختلف داره. اگر رفتین با جار و جنجال و دعوا و اینا ازش گرفتین، اینه نهبه میشون گفتن. نه به ماله. اگر از دستش بیرون میکشین غالبا سله بشونه، سل با سین و لام، سله مثل سله سیفه، از دستش بیرون کشیدن. اگر با حقه بازی و کلک و فریب بود اختلاس بشون گفتن. اگر با کشتن طرف بود و گرفتن مالش اموالش بود غنیمت بشون، این که میگن غنام دارالحرب مال همینه. اگر اموال شخصی خودش بود که همراهش بود سلب بشون گفتن، از سلب للقاتل. اگر در تاریکی و محرمانه به طوری که او ملتفت نشه سرقت بشون گفتن. ببینید پس انها استیلاء بر در مقابل اینها میگفت استیلاء نرم بی بهش میگن. روشن شد؟
این وجه نرمش
چیه؟ یعنی عادی خیلی راحت، نه توش کشتن هست، نه توش دعوا هست، نه توش چاوکشی هست. ترازی هم نمیخواد باشه. استیلاء روشن شد؟ استیلاء نرم. این میاد میگه استیلاء نرم بیه یا حیازت هادئه، هادئه لازم آرام. اگر با آرامش و با نرمی استیلا پیدا کرد این بیه. اشکال اون آیندگی این بود که حیازت نرم حیازت هادئه و استیلا نرم بیه نیست، ملک بیه. این تمام بحث سر اینه. حالا من اینجا گفتم تا بعد برسیم. پس در حقیقت نکته رو دقت کردین، اگر شما حیازت و روشن شد استیلا نرم، چون انواع استیلا رو برای شما بعدش عرض کردیم، اگر به موت باشه میراث بهش میگن، اگر یک طرفه باشه هبه بشه، به حل مجرا انواع استیلا بوده، بعضیش با قهر و غلبه و کشتن و سرقت و اختلاس و فریب و نی، اینا هر کدوم یه اسمی داشت. اینا میگن اگر شما تو رو آرام استیلا پیدا کنیم بر نان، اینا رفتیم نان رو برداشتیم، این استیلا شما بگه، این حیازت هادئه بگه. اشکال کجاست؟ آیا استیلاء هاده یا حیازت هاده بیه هست یا نه؟ تصویر روشن شد؟ آیا حیازت هاده به تعبیر ایشان، ایشون میگه در روم قدیم این طور بود،
روم قدیم بیه اعتباری نبوده دیگه،
چون
ملکیت
نمیده، فقط بیه اندفعه ملکیت. نه حیازت شاید به این معنا که چون استیلائیست و آرامه و به قصد ملکه این کافیه. بله حیازتن هاده به موجب ها یزعل یده علی المبیع کمالک دون ان یتعرض له کمالک، معذرت میخوام، مثل یک مالک دستش میذاره روی نانو بر، مثل مالک بر میداره، دون ان یتعرض له احدون، کسی جلوش نمیسته، شما نانو گذاشتی نان بر میدارین، این استیلاء شما بیه. روشن؟ دون ان یتعرض له احدون و دون ان یتعرض له، این احدون یعنی قانون هم نمیاد جلو شما رو بگیره، پلیس هم نمیاد جلو شما، لذا اونجا گفت که قضایی، تنازل قضایی، پلیس هم نمیاد اشکال بکنه. چرا نان برداشتی؟ نه پلیس اعتراض به شما میکنه و دون ان یتعرض له البایع نفسه، اون مالک هم اعتراض نمیکنه.
به صورت خارجی
بیه، احسنت، این معنی عنصر مادیه بیه، یعنی توش قرارداد نیست، اصلا ملک هم نیست. به یعنی این، خوب تصور بکنیم، به یعنی حیازت هادئه. شما یک همونی که مرحوم آشمان حسین از معاصرش نقل کرد استیلا، اون استیلا هم همونی هم که مرحوم ایروانی به ذهن خیلی عجیبه صافان بیدالله، مرحوم ایروانی با اینکه قطعا کلمات غربی ها رو ندیده و قانون روم باستان ندیده، به ذهنیت خودش رفته رو حیازت که معاتاد یک نوع حیازته.
چرا قبض و اقباض نمیگن؟
قبض و اقباض یک مرحله بعدشه، قبض میاره ملکیت میاره، لذا گفت اون چیزهایی که وضع مادی است یک حرکت مادی اون ملک میاره، اما خود عقدش بی نمیاره. فکان البایع الى جانب التزامی، ببینید وقت بایع الى جانب التزامی به نقل هذه الحیازه، عرض کردم نقل هاده الهیازه باز یک کمی نقل ملکیت، یلتزم ایزن به زمان تعرض، اگر این قبل از این که بخواد بگیره تلف بشه اینم انجام میده. و کان هاده الا، من چون تمام حرفایشون نمیخوام بخوام، و کان هاده یعتبر و کافیان لیتحقیق الغرض الذی یستهدف البیع، این رو ایشون به عنوان قانون روم قدیم گرفتن. بعد ایشون الا ان البيع في القانون، میگه که مجبوریم بخونیم فلقان. این لوازم عرض کردم تو بحثای حقوقی بحث رو هی باز کرد دنبال لوازم فی القانون رومانی. البته عرب ها به طور متعارف رومانی میگن یا روم میگن، ایرانی ها روم میگن، روم باستان. ما اصولا تلفظمون رومه. در قانون روم باستان اذا کان لایست تلزم و نقل الملکیه، خوب دقت بکنید، این که شیخ اصرار داره معاتات قصد ملک شده، این توجه نشده. اصلا اونا توش میگفتن در استیلاب نقل ملک نیست، اصلا نیست. اصلا بحثی که مرحوم شیخ مطرح در محل بحث، اصلا مرحوم شد خارج. کان من طبیعتهی نقلها، طبیعتش. و دلیل و علا ذالکه اذا کان لا یستلزم و نقل الملکیه، اول هما انه کان یجوز للمشتری ان یشتره فی عقد البیع علی البایع ان ینقل له ملکیت المال. لذا چون در طبیعتش نبوده ممکن بود شرط بکنه. خوب دقت کنید، ممکن بود بگه من این شما بیاین این بسا استیلا داشته باشین به این شرط که این من ملک تو بکنم. اینو ببینید، این در حقیقت بیع نبوده، میشه شرط کرد چون ملک در حقیقتش نبوده. خیلی نکته لطیفیه، چون در ذات بیع نقل ملکیت نبوده قابل شرط بوده، با شرط نقل ملکیت. کان علی البایع ان ینقل له ملکیت المبیع و کان هذا شرط صحیحا، در صورتی که پیش ما نه دیگه، خود بیع کافیه برای نقل ملکیت، اینا نه. دوم الامر ثانی کان ان لا یجوز للبایع ان یشترط علی المشتری ان لا ینقل له ملکیت المبیع، این درست است که فهذا الشرط یتنافى مع من سمى کان غیر جاز. اگر ما این، من کمی زارن چپ بخونه، اگر ما در باب چیز بدونیم این دو تا شرط باطله، یعنی این دو تا شرط نمیشه بکنه، خود بیع انجام میده. اینجا یک حاشیه ای داره، این حاشیه
آل شرطه بعد فرمود به شرطش چی
شد؟ نه ایشون میخواد بگه که اگر خودش مالک یعنی خودش بی بیاره، بله کان من طبیعتی باید بگه من طبیعتی به حساب چیز، بله باید به نظر من کمی حالا باید دو مرتبه نگاهش بکنم فردا انشاءالله. یه نکته ای که من بیشتر دنبالش هستم این حاشیه است که در اینجا داره، و سبب فی ان القانون الرومانی لم یکن یجعل البیع ناقلا للملکیه ان حق التملک کان مقصورا علی المواطن رومانی. اگر این مطلب درست باشه، این یک زاویه خاصی است که در زمانهای ما هم خیلی تصور میشه. میگه در روم باستان مثلا ملک فقط خاص اهالی روم بود، به غیر از رومی ها فرض یه نفر ایرانی میوردن، اون حق ملک نداشت. کان مقصورا ولما الزمت ضرورات تطور التعامل مع غیر المواطنین، چون فرض کنید مثلا اسیر یا برده های ایرانی یا فرض کنید هندی میوردن اونجا و این اقتضا میکرد که با اینها بیع انجام بدن، غیر المواطنین، غیر از شهروندهای رومانی، و وجب توفیق بین هذه الضروریات و بین القواعد القانونی العتیقه، جعل اثر البیع مقصورا علی تمکین المشتری. خوب دقت کنید چی شد؟ اینه که اینا رو به استیلا آوردن، میخواستن یک چیزی رو فرض کنیم به غیر روم به ایرانی بفروشن، از اون برم بی به اصطلاح باید توش ملکیت باشه، از اون برم این مالک نمیشه، لذا استیلا رو مطرح کردن. دقت میکنم الان هم در کشور ما هم مثلا زمین رو بخوان بخرن نمیشه. میخواستم این نکته رو بگم، طبق این قوانین و حقوقی باید این نکات رعایت بشه. لذا جعل اثر البیع مقصورن من التمکین علی التمکین تمکین المشتری من الانتفاع بالمبیع. لذا آمدن گفتن بی استیلا هست، نقل ملک نیست. استیلا به خاطر غیر رومی ها، غیر شهروندان روم میشه به اونها فروخت، یعنی اونا نان بگیرن بخورن، اما ملک نیست، چون ملک پیش اینها اینطور بود. حالا این یک مطلب. از همه اینها عجیبتر ایشون میگه در قانون فرانسه، قدیم فرانسه، اونم همینطور بود، با این که قانون قدیم فرانسه بعد از اسلام خیلی، ایشون میگه وانتقلت احکام القانون رومانی فی هذا الصدد الی القانون الفرنسی القدیم فکان البیع لا ینقل الملکیه ولا یرتب التزاما بنقلها. بله اگر همون قمز و اقباز و نمیدونم اون نکاتی که عرض کردیم و الا خود بی اینطوری نیست. فکان البیع فی القانون الفرنسی القدیم ینقل الی المشتری حیازتن هادئه علی اساس انه مال ولم تکن الملکیت تنتقل الی الا بالقبض. بله بعد ایشون میگه و بقی القائن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا تو مثلا قرن 17 هم مثلا 18 هم اینا هم این اعتقاد داشتن، خیلی حرف غریبی است. و بقی القانون الفرنسی القدیم علی هذا النحو الی آخر مراحل مراحله حتی بوتیبه و هو الفقیه الذی فقین قانونی حقوقدان القان فقیه الذی ختم عهود القانون الفرنسی. مثلا ببینید ایشون در حاشیه‌اش تعریف بی رو از کلام بوتیبه نقل کرده. بوتیبه گفته اینطور، دقت کنین، بی عقدون به موجبهی یلتزم احد المتعاقدین و هو البایع نحو المتعاقد الاخر ان ینقل الیه شیئا یهوزه کمالک یهوزه حیازت داشته باشه لقاء ثمن هو مبلغ معین من النقود. این تعریف در قانون فرانسه قدیم. در اینجا معامله پای و پارم خارج کرده، حتما باید عوض پول باشه، جنس باشه، بی نیست. دقت کردید که ما اینو چند مرتبه عرض کردیم. هو لقاء ثمن هو مبلغ من معین من النقود و یلتزم المتعاقد الاخر و هو المشتری فی مقابل ذالک ان یدفع الثمن. ببینید نگفت یملک الثمن، یدفع الثمن. تماما به عقد رو برد روی حیازت و روی دفع و عمل خارجی. این تعریفی بود که ایشون در اینجا. بعد ایشون بله بعد از این مطلب ایشون میگه که الا انت طوالم ادا الا ان یکون البی سبیرن غیر مباشر لال انهو کانه. بله بعد ایشون داره که ولن ماره آواز او تقنین ناپل اون که قانون جدیده الا این انتهت تطور فی القانون قردیم الان نحو لذی خطو خطو این گام برداشتن، گام دیگری برداشتن، خطو آخر مرحلت من مراحل هذا تطور فجعل البیع ذاته ناقلا للملکیه. یعنی یک تغییر اساسی در قانون فرانسه پیدا شد، از اونی که حیازت هادئه بود شد به نقل ملکیه. ایشون میگه در قوانین جدید فرانسه رفت که بی ذاتهو، یعنی من دون شرطه بدون قبض، ذاتهو ناقلا للملکیه اذ یرتب فی ذمه البایع التزاما به نقلها الی المشتری. یعنی به ما رسیدن. این خیلی عجیبه. در این قوانین اونها هم دست برداشتن دیگه بیع رو حیازت هادئه نگرفتن. دقت کردین؟ بله. بعد ایشون در حاشیه‌اش تعریفش آورده، البته متن فرانسویش هم آورده که ما هم انگلیسیمون ضعیف، دل فرانسوی اصلا بلد نیستیم. متن فرانسویش هم آورده، تعریفش اینه: البیع اتفاق به موجبه یلتزم احد المتعاقدین به تسلیم المبی و یلتزم المتعاقد الاخر به دفع ثمنه. البته اینا باز کلمه دفع ورده خیلی همچین. بله بعد ایشون ولذا ایشون داره که اگر فقره ماده کذای قانونی لا تزال تحمل و اثر القانون الفرنسی القدیم. راست میگه، این کلمه دفع که آورده دفع باز به همون مسئله حیازت نزدیک تره. الا ان سایر نصوص بله سایر نصوص فی حیازت قانون قاطعتون فی ان البی بله اصله به ذاتی ناقلا للملکی. میخواد بگه تو قوانین فرانسه جدید اینو تهافت هست، از بعضیش در میاد که هنوز حیازت هادئه گرفت. راست هم میگین دفع ثمن مشکل داره. به مجرد اتفاقه ما علی البیع مبیع و ثمن ولو کاد البیع لم یسلم و ثمن لم یدفع. بعد ایشون در اینجا متن انگلیسی قانون آورده، فرانسوی آورده که بنده مطلع نیستم، و من سمه ساره ملک الغیر. بله حالا اون بحث دیگه، در وسط که من رد کردم، یک صفحه رد کردم، در وسط البیع فی الفقه الاسلامی بین قانون روم باستان و قانون روم قدیم، به قانون فرانسه قدیم و فرانسه جدید. من همیشه عرض کردم که واقعا احساس میکنیم که قوانین اروپایی در این مسائل به فقه اسلامی خیلی متأثرند، و خصوصا به فقهی که اهل سنت دارن و تحقیقات و تحقیقاتی که اهل سنت دارن، و احتمال میدیم بیشترش عاملش هم مال اون جنگای صلیبی، چون اینا آمدن بیت المقدس گرفتن، مسیحی آمدن و ارتباط با دنیای اسلام پیدا کردن. فکر میکنم یواشیش اینا ترجمه شد و شکل امورشون عوض کرد. ببینیم فرانسه قدیم مثل روم باستان، فرانسه جد مثل اسلامه. میگه وقت جاوز الفقه الاسلامی هذه المرحله التي وصل اليها القانون الفرنسي القديم فجعل الملك ينتقل بالعقد مباشره. البته ایشان توجه نکرده که عده‌ای از علمای اسلام هم همین حرف می‌زدن که خود این به اصطلاح استیلا مملکه و استیلا می‌خوایم، ملک نمی‌خوایم، و یصبح المشتری للعقار او للمنقول مالکاً للمبیع بمجرد العقد. این نکته اینه، نه اینکه به یک حیازت حادث بعد از قبض ملکش میشه، به مجرد عقد ملکش میشه. وقد جاء فی البدایه، بدایه بدایه و صنایع کاسانیست، و انصافش هم کتاب لطیفیه، کتاب خوبیه انصافا تو فقه احناف. البته کتابایی دارن چون یکم جمع جور و مرتبه، هم نصوص داره تا حدی، هم روی قواعد رفته. عرض کردم فقه احناف به طور کلی روش کار بشه، به این جهت که در کوفه احناف به حساب شعنی داشتن و بزرگان شیعه اصولا اصلا میراث‌های اهل بیت در کوفه تدوین شده، در مدینه شنیده شده، تحمل شده، اما تدوین و بررسیش در کوفه شده. لذا این دو تا فقه، این دو تا شهر خیلی تأثیر گذارن، یکی مدینه به اعتبار وجود اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در اونجا، یکی هم کوفه به لحاظ تدوین فقه آثارشیه. تولید و صدور آثار در مدینه است، لکن تدوین و نوشتن و منظم کردن و جمع جور کردن اساسا در کوفه است، و کوفه متأثره. یعنی انصافا ابو حنیفه، کوفه دارای ذوق خاص خودشه، علی حال این ابو حنیفه که از چهرهای شاخصه و مخصوصا بعدها شاگردش ابو یوسف، اصلا در دستگاه حکومتی هم چهره شاخص، چون قاضی القضات به سهار رشید شد. ایشان یک مقداری از بدایه اینم بد نیست، را آشنایی با ادبیات این کتاب، کتاب خوبیه، یک چاپگی هست 10 جلده، چاپ خوبیه، شاید احتمالا در خارج هم شده باشه، یک چاپ دیگه هم که الان هست 7 جلده، چاپای خوبی داره انصافا. و اما بیان و صفت الحکم، بله فلهو صفتان. ببینید خیلی هم تعبیر شبیه به همین تعبیرهای غربیه، خیلی عجیبه، ولذا به احتمال قوی اونا چینا اسفر هستن، اونا از همین فقه اسلامی گرفتن. و اسانی الحلول و هو ثبوت الملک فی البدلین للحال. خیلی عجیب، یعنی به مجرد عقد ملک پیدا میشه، حلول یعنی ملک جا به جا میشه، این عهد هم در همون حال، مرادش انشا، این همون قاعده است که با میگیم تخلف منشأ از انشا نمیشه. تا گفت ملک تو کل کتاب به معت تومان، فلحال کتاب ملک اون میشه، صد تومان هم ملک شما میشه. این مراد حلول فلحال و هو ثبوت الملک فلبدلین للحال لأنه تملیکن به تملیک. من گفتم تملیکن به تملاک، بابا موافق پیدا بشه، ایشون میگه تملیکن به تملیک، یعنی شما تملیک کتاب میکنین در مقابل اینکه اون تملیک پول میکنه، سمن میکنه یا عوض میکنه. و هو ایجاب الملک من الجانبین للحال، فلحال ملک پیدا میشه، فیقتضی ثبوت الملک فی البدلین للحال بخلاف البیع به شرط الخیار لان الخیار. بله، و بخلاف، ببینید دقیق، خیلی شبیه من میگم تعبیر غربی از اینا گفته، مثلا شما در بیعه به شرط خیار ملک للحال پیدا نمیشه. مثلا میگه من به شما فروختم تا 2 ساعت حق داشته باشم مراجعه کنم فسخ کنم، پس تا 2 ساعت ملک پیدا نمیشه. به خلاف بیعه به شرط خیار، لأن الخیار یمنع انعقاد العقد فی حق الحکم فیمنع وقوعه تملیکا للحال، ملک حالی نمیاره. و به خلاف البیع الفاسد، فرق این دوتا با هم دیگه، فإن ثبوت الملک فی موقوف علی القبض فیسیر تملیکن عنده. و لذا بنابراین در باب ملک فاسد، اگر میخواد ملک عقد فاسد، اگر میخواد ملک بشه، وقتی که استیلا انجام داد، دستش گرفت با قبض، دقت کنیم چقدر با این نص رومانی و اینا، این نص که مثلا فقه حنفی نوشته، از کلم حنفی ها طبیعتشون اینجوریه، یک نوع حالت مصالح و مفاسد و مثلا ملاکات و اینها رو در نظر میگن به اصطلاح ما. بله. و یبین من هذا النص ان العقد ذاته هو الذي ينقل الملك و في ذلك يختلف التصوير الفني في الفقه الاسلامي عنه في الفقه اللاتيني. حسن دو تصویره، ففي الفقه الاسلامي ينتقل الملك بالعقد، اما في الفقه اللاتيني، مراد از فقه در این اصطلاح امروزی ها میگن فقه اون قانون، در قانون لاتین فلعقدو ينشئ التزاما بنقل الملک و يتم تنفيذ هذا الالتزام فورا بمجرده فينتقل الملک، لكن تنفيذ ملک درست میشه تنفيذا للالتزام لا به حکم العقد، از خود عقد نه. وقت اینجا یک اثر داره، چون فردا دیگه ان شاء الله امروز تمام شد، فردا متعرض میشیم و صلی الله علی محمد.